بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث اخلاقی امروز ما بر اساس باب 113 ابواب آداب الاشراق از وسائل در چاپ‌های قدیم صفحه 520 جلد 8. احادیث متعددی در این بابه، من حدیث اول رو می‌خوانم. عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبتن، تعبیر به خطبه نشان می‌دهد مسئله بسیار مهم است و به خاطر اهمیت به صورت خطبه پیغمبر اون رو ادا فرموده. الا اخبرکم به خیر خلائق دنیا والآخره، آیا به شما خبر بدم بهترین اخلاق در دنیا و آخرت چیست؟ یعنی هم در دنیا سود داره، همین اخلاق در آخرت. خلائق جمع خلیقه است، گاهی جمع خلقه، گاهی جمع خلیقه. خلیقه به معنی اخلاق. بنابراین خلائق یعنی اخلاق. آیا بهترین اخلاقی که در دنیا و آخرت سود می بخشد به شما معرفی کنم؟ بعد فرمود العفو عمن ظلمک، العفو عمن ظلمک و تصل من قطعک و الاحسان الى من اساء الیک و اعطاء من حرمک. چهار چیز پیغمبر در اینجا به عنوان بهترین اخلاق دنیا و آخرت بیان فرمود. اولش این است کسی که به تو ستم کرده عفوش کن. دوم کسی که از تو قطع رابطه کرده تو رابطه با او برقرار کن. سوم کسی که به تو بدی کرده نیکی کن. چهارم کسی که تو را محروم کرده تو به او عطا کن. البته واضح این درباره دوستانه، نه درباره دشمنان. دوستانی با هم اختلاف پیدا می کنن. کسی درباره برادری ظلمی می کنه. بسیار میشه که این مسئله در میان دوستان واقع میشه. یا بدی میکنی یا میگه من از تو قهرم و قطع رابطه میکنه و یا در موقع نیاز محرومت میکنه، نیاز به وام داری، اون هم دسترسی داره، بهش میگی نمیده. آیا در مقابل این دوستانی که نسبت به انسان بیمهری میکنند و بر خلاف اخلاق دوستی رفتار میکنن باید مقابله به مثل کرد یا باید مقابله به ضد؟ اسلام میگه مقابله به ضد کن. چرا؟ موقعی که انسان مورد ستم محرومیت، بیمهری، بیعلاقهی واقع میشه، دو واکنش ممکنه پیدا بشه. آنهایی که روح ضعیفی دارن حالت انتقام جویی پیدا میکنن. انتقام میگه دستم برسد بلایی به سرش میارم که دیگه فراموش کنه، به من اذیت کنه، به من دشنام داد. به موقع 4 دشنام بهش میدم به جای یکی. یه سیلی به من زد، 4 سیلی بهش میزنم. وام مختصری خواستم محرومم کرد، بگذار محتاج بشه، یه ریال بهش نمیدم. این ارواح ضعیفه این حالت انتقام جویی رو پیدا میکنن زیاده. و عیبش چیه؟ انتقام جویی حالت تصاعدی داره، یعنی این یه بد گفته اون دو بد میگه، این یه سیلی زده اون دو سیلی میزنه، این یه بیمهری کرده اون دو بیمهری میکنه، این یه هفته قهر کرده اون سه هفته قهر میکنه. طرف مقابل هم همین روح انتقام جویی درش پیدا میشه، تصاعدی میره جلو. یه وقت میبینید یه بیمهری، یه حرف ساده به کتککاری و خونریزی و کشت و کشتار میرسه. اگر این حال انتقام جویی در میان دوستان نباشه، تبدیل بشه مقابله به ضد، چنان کرامت نفس انسان داشته باشد و سلطه بر هوای نفس که در مقابل بدیها نیکی کنی، همونجا نقطه ختم پرونده است. پرونده تمام میشه، دیگه تصاعدی پیش نمیره. همین یه روایت واقعا اگر عمل بشه، شاید 2/3 پرونده های دادگستری خاتمه پیدا میکنه. ما برادرها رو دیدیم با هم دادگاه رفتن، برادر پدر دادگاه رفتن، برادر بچه و مادر به دادگاه رفتن، دوستان به دادگاه رفتن، همسایگان به دادگاه رفتن. سرچشمه خیلی اینها یه موضوع ساده و کوچکی بوده، تصاعدی آمده بالا، تبدیل شده به یه موضوع مهم. فرمود بهترین اخلاق دنیا و آخرت، یعنی هم فایده دنیوی داره آرامش جامعه، هم فایده اخروی داره مشمول لطف خدا در آخرت شدن، در هر دو جا سود داره. این 4 رو عمل کنی. دوستی به تو ظلم کرده، تو عفوش کن. تو را محروم کرده، تو محرومش نکن. رابطهش رو قطع کرده، تو با یه دسته گل برو به دیدنش. منتظر یه بهانه باش، از سفر آمده، از زیارت آمده، مثلا بیماری پیدا کرده، مشکلی پیدا کرده، یه بهانه پیدا کن برو دیدن. محرومت کرده، محرومش نکن. بس درباره چیه؟ درباره دوستانه. ایشون یه خودی دور نشسته بودن، خیال کردم من میگم دشمنان. دوستان اگر با هم چنین حالتی پیدا بکنند، باید عکس العمل ضد باشه. اما دشمن اگه ظلم کرد، من نباید عفوش کنم. قطع رابطه کرد، من برم التماس کنم رابطه پیدا کنم، ذلیل میشن. بله، اگر دشمن از کارش پشیمان باشه، میشه این برنامه رو درباره او هم رفتار کرد، میخواد طرز رفتارش با ما عوض کنه. البته بنابراین این افتخار نیست که بعضیا میگن اگر چنین کرد فلان کس با ما بیشتر میکنیم، افتخارم میکنیم. نه، این نشانه کوچکی روح انسان و فکر انسانه. حالا همینو بیاریم در مسائل خانوادگی. خب بسیاری از طلاق ها از بین میره، مسائل فامیلی اختلافات از بین میره، بالاخره باید صلح و صفا و سازش و اینا تمامش کرد. در بسیاری از موارد در تقسیم ارث اختلاف میشه. اسلام هم آمده یه قانونی گذاشته برای حل اختلاف، میگه یه نفر کارشناس بیارید قیمت کنی اینها رو، این خانه، این زمین، این باغ، این چی، اینا قیمت کنی، بعدم قره بزنید به نام هر کسی افتاد، تمام دیگه. تقسیم ارث از طریق کارشناس قیمتهای مساوی بذارن، بعد هم یک بله قره میزنن، تمام. بسیار شده قرعه میزنن، بعد از قرعه دعواست. مواردی شده تقسیم کردن بعد از 10 سال دبه در میاد، بعد از 20 سال پشیمان میشه، میبینه اون میل ترقی کرد این نکرد. خب دیگه دنیا همینه دیگه، مال او ترقی کرد مال تو نکرد. یه وقت دیگه عکسش میشه. اگر این اصل که خیر و خلاق دنیا و آخرت انجام بشه و همچنین در مسائل سیاسی، بعضی ها اصلا در مسائل سیاسی که وارد میشن همیشه گذشته در نظرشونه که از رقیبشون انتقام بگیرن. گذشته گذشت دیگه، ولش کن. فعلا دوستان نظامی در خط اسلامی اختلاف سلیقه دارید، بالاخره دست به دست هم بدید مملکت رو با هم اداره کنید. الحمدلله با همه کاستی هایی که اعتراف میکنیم مملکت رو به ترقیست و پیشرفت و سربلندی و عظمت. شرطش این است روح انتقام جویی بذاریم کنار، نه گروه ها از هم انتقام بکشن، نه جناها خود حساب با هم تصفیه کنن. بالاخره تلکل ایام نداوله ها بین الناس، یه روز اینا هستن سر کار، یه روز اونا سر کار هستن. دنیا همینه، هر کسی 4 روزه نوبت اوست. حالا ما بیاییم و بگیم اون وقت اونا سر کار بودن، این کار کردن، تمام نفرات ما رو کنار گذاشتن، حالا که ما سر کار آمدیم تمام نفرات اونا حتی آبدارچی‌ها رو هم عوض میکنیم. این کار نشد. مملکت این رقم نمیشه اداره کرد با انتقام جویی. مملکت رو با تدبیر باید اداره کرد. اگر دوستان نظام، دوستان انقلاب، دوستان مملکت دست به دست هم بدن از این مسائل هم صرف نظر بکنن، مشکل حل. یکی از آقایون نقل میکرد در یکی از مناطق کاندیداهایی بوده حدود 19 نفر. ما دیدیم اگر اینا تو جناح، خب این طرف هم بودن، جناحی بودن که روبه راهتر بودن، دیدیم اگر اینا بخواهن اصرار بکنن آرا تقسیم بشه بیچاره میشیم ما. گوه همه رو جمع کردیم و آیه و رباط خودیم، همه بر یک نفر اتفاق کردن در مقابل رقیب. کاری نداره. واقعا مقامات آش دهن سوز نیست. من نگاه میکنم هر کسی رئیس جمهور میشه زودی پیر میشه، وزیر میشه پیر میشه. کار مشکلی هست. خیال میکنن این مقامات دنیا مثلا چی؟ جز درد سر. الان شما ببینید اونهایی که مسئولیت های بالا دارن دائما در گردش باد باشن، دائما تو خونشون نباد باشن، دائما درد سر باد داشته باشن. حالا که اینطوره چه بهتر این است که کنار بیاییم و کارها را به کاردان ها بسپاریم و با کرامت با هم رفتار کنیم. کلام پیغمبر رو در این چهار جمله فراموش نکنیم. یه جمله من ناچارم امروز عرض کنم. حدیثی از پیغمبر اکرم داریم، فرمود کسر علیل کذابون. پیغمبر فرمود دروغگویان درباره من زیاد شدن. حالا گاهی میشه ما هم که خادم کوچک و کوچکترین خادم پیغمبریم، میبینیم دروغ و پروغ در اطراف زیاد خیلی میگن. ما درباره مراسم امام حسین عرض کردیم، ما نمیتونیم سکوت کنیم بنشینیم و خدایی نکرده مقدسات ما مورد اهانت واقع بشه. علیه لعنت الله اون عالمی که سکوت کنه، هر چه باد آباد باد بگه، حق رو بگه. ما میگیم تشکیلات امام حسین از اعظم شعائر اسلامی است، من اعظم شعائر، دائما هم تو استفتار این می‌نویسیم، از اعظم شعائر اسلامی. ولی باید با عظمت برگزار بشه کارهایی که باعث می‌شود این تشکیلات از عظمت می‌افته. با عقل و درایت با جلوش گرفت. سه چهار چیز ما گفتیم نباشه. گفتیم غم زنی و آسیب رسوندن به بدن نباشه. چرا؟ اونهایی هم که فتوا دادن اون روز به جواز امروز بودن نمیدادن. برای اینکه آمدن عکس این غم زن و بچه شیرخوار، بچه دو ساله سه ساله آورده، غم زده، خون تمام بدن این بچه رو گرفته، خون تمام خودش رو گرفته، عکس رو برداشتن بردن در نمیدونم تلویزیون CNN آمریکا، BBC انگلستان، جاهای دیگه نشان دادن. یه عده‌ای داشتن رو به سوی اسلام می آمدن، برایشون شک پیدا شده. اسلام رو به گسترش شیعه در عالم داره زیاد میشه. خب این برنامه امروز رو هر موبایل بچه‌ای تو تمام دنیا هست، اینو میبینن از اسلام دور میشن. سوال منده این است، غم زدن واجبه؟ زنجیری که تیغه داره پشت سر طرف تا پشت پاش خونالود، عکسش من دیدم سر تا با خون گرفته، این جز واجباته؟ فرض کنید شما میگی مستحب، اما دو شعبه حرمت در مقابل این مستحب هست. یه شعبه لازرره، یه شعبه رهن اسلام در خارجه. از این مستحب به خاطر دو شعبه حرام صرف نظر کن. این منطقی هست یا نیست؟ یکی ما گفتیم آسیب به بدن نرسونید. دنیا دنیایی است که رو این چیزها حساب میکنیم. ما میخوایم روز به روز در دنیا پیش بریم. دوم گفتیم کلمات ناموزون نگید. مثلا تعبیر بکنن من سگ فلان هستم. کسی آمده و توجیه میکرد، میگفت سگ اصحاب کرد، من تو قرآن نداریم. گفتم سگ اصحاب کرد از اول سگ بودی، ما که از اول نبودیم. بگو عاشقم، شیفتم، غلامم، نوکرم، خدمتگارم. هر چیزی بگو که تعبیر درستی باشه. یا کفریات گفتیم نگی، لا اله الا زهرا گفتن دیگه. میگه آما توجیهش میکنیم، منظور این است مظهر صفات هویه کمالیه ملکوتیه ناسوتیه لاهودیه. ما برای چی توجیه میکنم؟ خب اینو بر میدارن، ضبطش میکنن، میفته دست یه عده متعصب، پنجات شیعه رو سر میبره، میگه مشرکه. جواب خون اینا رو کی میده؟ واجب این جمله بگی؟ یه جمله دیگه بگو. ما این جمله ها رو گفتیم، گفتیم برهنه نشید. یه وقتی بوده میگن بعضی از مراجع برهنه میشن توی اتاق در وسته، حالا عکسش تو روی تلویزیون آمریکا و اروپا میره. واجبه؟ نه، حد اکثر این مستحبه. مستحب است که شبه حرمت داره. ما گفتیم با عظمت برگزار کنید، سینه زنی، زنجیر زنی های مناسب، پرچم های خوب، دستجات، عزاداری ها، همه بوده. اینا خوبه. حالا میان هی دروغ درست میکنن این ور و اون ور. قرض این از کس را علیل کذابون نباشه انشاءالله. هدف ما این است بهتر، خوبتر، با عظمتتر، با شکوهتر، متناسب با زمان برگزار بشه. ما باید نوکرهای عاقل برای امام حسین باشیم، دوستان عاقلی باشیم. امیدوارم انشاءالله دیگه حرفهای نادرستی یه وقتی درست نکنند و نسبت بدن به اینها. هدف ما این بوده و انشاءالله شما ها با خبر شدید و به دیگرانم میرسانید. خدا کنه ما همیشه مشمول عنایات معصومین، مخصوصاً حضرت امام حسین و شهیدان کربلا باشیم انشاءالله. اللهم صل على محمد. معذرت میخوام طولانی شد. برگردیم به بحث فقهی که داشتیم. مسئله 59 فرع سوم بودیم. 58 فرع سوم بودیم. در فرع سوم مطلب این بود که اگر وصیت بکنه حجی برای من به جا بیارید، حج واجب، نه از کجا، از بلد یا از میقات. نه، آیا باید از کجا به جا بیاریم؟ گفتن در اینجا دو حالت داره. یه وقت انصرافی هست، وقتی میگه به جا بیاری یعنی از اینجا منصرفه. انصراف وصیت باید عمل کرد، منصرفون الال بلد، از شهر. یا قرائنی هم باشه میگه با این 2 میلیون، و میدونیم 2 میلیون مال حج بلدیه، نمیگه بلد یا میقات، اما مبلغی میگه که به بلد میخوره. اینا هیچ، باید مطابقش عمل کرد. اگر قرینه نباشه باید چیکار کرد؟ امام قدس سره میفرماید از میقات. صاحب قربه میگه از میقات، ولی جمعی از محشین، از اکابر محشین و عروه میگن یا فتوا میدن یا میگن احتیاطه. واجب این است که در اینجا از بلد، اگر مال وسعت داره از بلد انجام بدن. قاعده چه اقتضا میکنه؟ در صورتی که قرینه ای در کار نباشه و تعیین نکرده، مقتضای قاعده بلده یا میقاته؟ میقاته، قدر متیقنه، زائد برون دلیل نداری، از میقات. ولی چرا این آقایون محشین گفتن از بلد؟ دو تا روایت داریم که این دو روایت ما رو وادار میکنی به بلد، ولو خلاف قاعده است. نصف دیگه نص قاعده رو تخصیص میزنه. روایت دو و سه از باب دوم از ابواب نیابت. تا به حال این روایات مکرر این دروات خوندیم، ولی فعلا از زاویه مسئله خودمون داریم بهش نگاه میکنیم. حدیث دوم و سوم از باب دوم از ابواب نیابت، یکیش هم سندش معتبره. عن عبدالله ابن بکیر، عن عبدالله ابن بکیر، عن ابی عبدالله علیه السلام، انه سئل عن رجل اوصى بماله فی الحج، وصیت کرد که مالشو در حج مصرف کنه. فکان لا یبلغ ما یحج به من بلاده، این به اندازه اون نبود که از بلادش انجام بدن. قال فیعطی من الموضع فی الموضع الذی یحج به عنه. امام فرمود چون وصیت کرده مالشو در حج به جا بیارن، از اونجا که کفایت میکنه به جا بیارن. یعنی اگر از بلد میشه از بلد، نمیشه از وسط راه، نمیشه از میقات. فرض این است که این نگفته بلد یا میقات، مسئله ما، ولی وصیت کرده به جا بیارن. خب وقتی وصیت کرده به جا بیارن، امام میفرماید اگر میشه از وسط راه، اگر میشه از بلد، این مفهومش این است که از اصل مال، نمیفرماید از ثلثش، اضافه را از ثلث نفرموده، اضافه را از اصل فرمود. بسیار خوب. من مالهی یعنی یک سوم، مال تمام مال میته، یک سوم حق وصیت داره، نه این است یک سوم مالشه بقیه مالش نی، همه مال میته. منتقل میشه، همش منتقل میشه لولا الوصیه، بعد از وصیت مالش میشه، نه پیش از وصیت یه ثلث مالشه. بعضی عوام خیال میکنن یک سوم مال میت مال خودشه، ولو قبل الوصیه. ابدا، اگر وصیت نکنی ریال مالش نیست. به کدوم مال؟ یه سوم، یه سوم که مال قبل از وصیت، بعد از وصیت مال میشه. بنابراین مالهی یعنی ترکه، وصیت کرد ترکش رو در این راه خرج کنن. اونم همینطوره، به ما لهو، اونم باز ما موصوله بگیریم، لام جاوه بگیریم، ما لهو همون مالهیه. مالهو یعنی للحج که نیست، مالهو یعنی چیزی که مالکه. خلاصه در اینجا صحبت از ثلث نیست و ظاهرش این است که باید از اصل، از بلد اگر ممکنه به جا بیاورن، برخلاف اون قاعده ظاهر روایت بلدی. حدیث سومم بخونم، سه این باب. روایت عن محمد ابن عبدالله که مشترک است بین گروهی. قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام من الرجل یموت، دیگه مالهی هم نداره، فیوصی بالحج، فقط وصیت حج کرد مطلق، نه بلدی نه میقاتی. من این یحج عن، سوال میکنه از کجا حج به جا بیاریم، از بلد یا از میقات وصیت هم مطلقه. قال علی قدر ماله، به اندازه‌ای که مالش وسعت داره، ان وسعه ماله فمن منزله، این صریح دیگه، اگر مالش وسعت داشته باشه از بلد و از منزلگاه و محل استیطان باید بریم برش حج به جا بیاریم. چرا امام نمیگه سلسشو باید ملاحظه کنیم؟ امام بفهمد حج واجب میقاتیه، زائد بر اون از سلسه، ظاهرش این از همش از اصله، هر چه مالش وسعت داره. اگر مالش به اندازه ای هست که از بلد بلد، اگر نه نه. فعلم بعد زیدش هم دقت کنید، و علم یسعه ماله فمن الکوفه، معلوم میشه اطراف کوفه، اگر از اطراف کوفه نمیشده از کوفه. فعلم یسعه من الکوفه فمن المدینه. خب این دو روایت میگه اصل این است که از بلد باشه و تمامش هم از اصل، چیزی هم از سلط بر نمیدارم. ما چی کار کنیم؟ قاعدمون میگه از میقات. این دو روایت یکی هم صحیحه، میگه از بلد. بر اساس این فتوا دادن بعضیا، میگن تعبده. ولی عرضم رو دقت کنید، این تعبد کار مشکلی، فرع زائد بر اصل، ذات معارض در اینجا نداری، اون جای دیگه است. فرع زائد بر اصل، خود این آقا برش واجب نبود از قبل از میقات، اگر میرفت به میقات میرسید و در اونجا تصمیم برش پیدا میشد که از به جا بیاره، میگفتیم صحیحه، نمیگفتیم برگرد به بلد. خودش برش واجب نبود، حالا نائبش واجبه. بسیار خوب، وصیت کرده از ثلث، چرا از اصل؟ خب این دو روایت واقعا تحملش مشکله، خیلی قواعد ما رو در هم میکوبه. ولذا تعبیر به احتیاط کردن بعضیا، احتیاط واجب، معنی احتیاط هم این است که از طلبکاران کم نکنیم، از صغیر کم نکنیم، کبیرها احتیاط کنند و موافقت کنند. یه راه دیگه هم داره، بگیم این حج نذری بوده، نذر کرده بوده، نذرش هم از بلد بوده. خب دیگه اگر نذر معامله دین بهش بشود، دین از اصل برمیدارن. تکرار میکنم، حج نذری بوده، نذر معامله دین بهش میشه، دینو از اصل برمیدارن نه از سلس. قرینه خاصی نداریم، ولی از باب اینکه قواعدو نشکنیم میاییم حمله بر نظر میکنیم. علا کل حاله ما هم با اعتیاد در اینجا موافقیم، روایت داریم، عملم بهش شده، خلاف قاعده از خود قواعد تخصیص برداره. بعید نیست که ما در اینجا این مطلب رو بگیم، بگیم الاحوال خلاف ظاهر چیه؟ این روایات که خلاف ظاهر نیست، اینا میگه حتما از بلد به جا بیار و از سلسم نیست. اجازه بدید من فرع چهارم در دو سه دقیقه بگم تمام کنم، شنبه بریم سراغ مسئله 59 احوت وجوبی. و اما فرع چهارم، اعتیاد نه، اعتیاد این است که ورثه موافقت کنند و از بلد اگر پولش اجازه میده از بلد به جا بیارند. و اما فرع رابع این است که لا یمکن الاستیجار الا من البلد، یعنی فرض میکنیم که استیجار فقط از بلد میشه، یا بلد ارزونتره، عاشقانی هستن در این شهر دلشون میخواد حج برن به مبلغ کم هم راضی هم. اما بری میقات نه، اون عاشقانی که برای مکی پیدا میشه در اینجا و با مبلغ کم حاضرن برون در این بلد پیدا میشه، اما در میقات پیدا نمیشه. آیا در این جایی که مساوی است بلد و میقات، یا بلد ارزان تره، یا اصلا در میقات کسی نیست، ما باید چیکار بکنیم؟ باید از بلد بگیم. خب دیگه واضحه دیگه، نه روایتی در اینجا داریم نه چیزی. از واضحاته که اگر جز بلد راهی نباشه باید از بلد و تمام هزینه هم از اصله، و همچنین اگر هزینه کمتری باشه بلد یا مساوی باشه ما میتوانیم از بلد به جا بیاریم. چرا؟ به علت اینکه راهی غیر از این نیست. تنها سخنی که بعضی موحشین عروه دانن میگه عجله نکنید، بذارید سال آینده، شاد از غیر بلد شد، دو سال سه سال دیگر، چه عجله؟ آیا این حرف درسته؟ با فوریت حج میسازه؟ فرض این از حج فوریه، قضایش هم فوریه، ما امسال نباید به سال آینده بندازیم. سال آینده ارزانتر باشه، واجب امساله، ما از بلد میریم، تمام هزینه هم روی اصل ماله، برای اینکه واجب فوری هیچ راهی غیر از این نداره فعلا. بله؟ میگن چه به چه دلیل فوریه؟ برای اینکه امر ما میگیم ظهور در فوریت داره. بارها گفتیم، در اصول هم گفتیم، این که میگن امر دلالت بر فور و تراخی هیچ کدام نداره درست نیست. امر افعل یعنی برو، مثل هل دادنه. اگر کسی هل میدیم به خارج از اتاق یعنی یه ساعت دیگه هلت میدیم، یه ساعت دیگه برو، یا هل میدیم یعنی برو. افعل هم مثل هل دادنه، فوریت استفاده میشه. نه، به ورثه گفتن قضا به جا بیاری، امر دیگه، امر فوریت داره دیگه. به ورثه گفتن حجو انه احجو انه، امرم ظاهر در فوریت است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.